بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام غریبان شهادت حضرت زهرای مرضیه، صدیقه طاهره، ام ابیها سلام الله علیهاست. توفیقی شد چند شبی رو در فضائل و ویژگی های اون حضرت در این مجلسی که به نام فرزند بزرگوارش حضرت ابا عبدالله علیه السلام است، عرایضی رو تقدیم کنیم. دیشب عرض کردم یکی از اوصاف حضرت زهرا حانیه است. حانیه به معنای مشفقه، مهربان، مهرورد، کسی که شفقت و مهربانی داره، اونم به اقشار مختلف. بعضی ها مهربان هستن ولی به بچه‌ش، به خانه‌شون دیگه، به همسایه کاری ندارن، به مهمان کاری ندارن. مهربان هست ولی نسبت به پدر و مادرش مثلا دیگه به فامیل دور کاری نداره. نه، مهربانی حضرت زهرا فراگیر بود، گسترده بود. من سه تا شاخش رو دیشب گفتم: یکی نسبت به پدر و مادرشون، یکی نسبت به همسرشون، و یکی هم نسبت به فرزندانشون. نکاتی رو دیشب عرض کردم که اون حضرت چقدر اهمیت میداد به این سه موردی که عرض شد. هیچ کدوم هم فدای دیگری نمیشد، هر کدوم در جای خودش: پدر و مادر، همسر و فرزندان. دو تا شاخش هم امشب میخوام بگم که این پنج قسم شفقت های حضرت زهرا رو کامل کرده بود. قسم چهارم شفقت و مهربانی به زیر دسته. ببینید، هر کسی ممکنه تو زندگیش زیر دستی هم داشته باشه، حالا یا همیشگی یا موقت. یه وقت خودم یه کارگری میاره برایش بنایی کنه، دو روز سه روز، و شما صاحب کاریشون کارگزار و زیر دست شماست. یه وقت یه کسی مغازه‌دار شاگرد داره، خب این شاگرد نسبت به او زیر دسته. یا رئیس یه اداره ایست، کارمند داره، مجموعه ای داره، یا یک کسی تو خونه خادمی داره، یا به طور کلی یه معلمی است، دانش آموز داره، شاگرد داره. اگر انسان از یه موضع بالاتری برخوردار بود که یه سری افراد زیر مجموعه شن، حالا زیر مجموعه بگم شاید قشنگتر باشه، خیلی توصیه شده یه وقت ظلم بینها، آزار بینها، عرض میکنم نادیده گرفتن حقوق اینها، قربانی کردن اینها تو زندگی صورت نگیره. خیلی اسلام در این مسئله، در این موضوع تأکید داره. ائمه بزرگوار ما خب غلامانی داشتن، خادمانی داشتن. البته غلام که میگم اینا مثل این خادمای امام رضا که الان 3 سال 4 سال من میشناسم، طرف پزشک تو نوبت میخواد خادم بشه، نوبتش نمیرسه. اینطوری بود، نه اینکه فکر کنید نظام ارباب و رعیتی بود، نه، این آدم های کمی نبودن. مثلا عبدالله ابن مبارک میگه: من مکه بودم، دیدم قحطی شده، باران نمیاد، مردم هم نماز باران میخونن، چه اتفاقی هم نمیفته. یه روز دیدم یه غلامی سیاه چهره سرشو گذاشت روی خاک، گفت: الهی لا ارفع رأسی من السجود، خدایا من سر از این خاک بر نمیگذارم مگر اینکه بارون بیاد، مگر اینکه خلاص رحم کنه. میگه هنوز این دعاش تمام نشده بود، وضع هوا به هم ریخت، باد شروع کرد وزیدن و ابر و باران، و من فهمیدم کار این آقا بوده. بعدم بساطش رو جمع کرد، هیچ کس هم نفهمید این بوده، ولی من فهمیدم. دنبال کردم، اومد مدینه، رفتم دیدم رفت خانه امام سجاد. بعد فهمیدم ایشون مأمور نگهداری مرکب امامه، یعنی اسب امام رو، قاطر امام رو قضا بده، مواظبت کنه، کارش اینه. این آدم، حالا قصهش مفصله من همش نگفتم، ولی این آدم ببینید شما غلام امام سجاده، مستجاب الدعوه. یا شما کربلا نگاه کنید، ابو عبدالله برخوردی که با اسلم کرده، غلام با علی اکبر یکیه، صورت رو صورت دو نفر گذاشته دیگه، ابو عبدالله رو صورت رو صورت دو نفر، یکی فرزندشه و یکی هم غلامش، اون اسلم غلام ترکی هم بود که در کربلا امام صورت رو صورتش گذاشت. میخوام عرض کنم این نظام که وقتی خراسانی آمده بود مدینه، امام صادق یه غلامی داره، ایشون هم استر امامو نگه می‌داشت، کارش این بود اسب رو نگه می‌داشت یا خاطر رو امام سوار شه بره نماز بیاد، ولی خب ملازم امام بود دیگه، با امام میرفت با امام میومد همیشه. هم این خراسانی هم از این ثروتمندا بود، اینو مرحوم اشخباس قمی نقل کرد، به این خراسانی به این غلامه گفت من خراسان اموال زیادی دارم، باغ دارم، خانه دارم، همه رو میدم به تو، تو این پست تو بده به من، من بشم ملازم امام صادق. آدم یه خود اینم فکر کرد، تو بد پیشنهادی نیست، باغ و خونه و همه چیزا، زندگی رو از این بگیریم و خلاصه این کار رو بهش بدیم. گفت باشه من برم با آقا امام صادق خداحافظی کنم. اومد خدمت آقا، عرض کرد آقا اگر یه خیری بخواد به ما برسه شما مانع میشی؟ فرمود نه، چرا مانع بشیم، ما خودمون خیر رسان. آقا یه همچین پیشنهادی به ما شده، آقا فرمودن اف نداره، پای بری بود. ولی یه چیزی بهت بگم، فردای قیامت پیغمبر گرامی اسلام در نور مبعوث میشه، در منبری از نور، ما اهل بیت هم بعد از او در کنار پیغمبر محشور میشیم در نور، علی منابر من نور. بعد فرمودن اینایی هم که اینجا دور و بر ما بودن، حالا غلام بودن، خادم بودن، با ما رفت و اومد داشتن، چنان اینا اون عالم با ما محشور میشن، میخوای بری برو، ولی همچین جایگاهی رو از دست بید. یه خود فکر کرد پشیمان شد، وقتی میامد خراسانی از قیافش فهمید، خب این داد میزنه پشیمان، اومد جده گفت آقا من یه چیزی گفتم، پشیمان شد، من آقا امام صادق و اینا نکات نیست. من یه رفیق داشتم در مشهد، خدا رحمتش کنه، این مأمور دعوت ما بود به سخنرانی ها، یعنی سخنرانا رو ایشون تنظیم میکرد هر سال در مشهد، آقای شیخ پور، خیلی جوان خوبی بود، من خیلی به ایشون علاقه داشتم، حالا امشبم یادش کرد. دو سال پیش به نظرم ایام میلاد امام رضا بود اگه اشتباه نکنم، دهه کرامت، به ما زنگ زد که شما میای مشهد سخنرانی. گفتم بله، بهتر از این ایام میلاد امام رضا. گفت پس من فرودگاه خودم میام، یا خودش میامد یه کسی رو میفرستاد، تا فرودگاه تهران هم با من تماس داشت که من میخواستم سوارشم. گفت واجه فرودگاه، گفتم آره خیالت راحت باش، من منبر امشب رو میرسم، ساعت 2-3 بعد از ظهر. رسیدیم فرودگاه مشهد، تقریبا یک ساعت قبلش من با ایشون تماس داشتم، من گوشه ایشون رو گرفتم، دیدم که یکی دیگه برداشت با گریه شدید، با گریه شدید. گفتم آقا چی شده؟ گفتن همین الان تصادف کرده از دنیا رفت، اومده بود بیاد برای حرم، حالا بیاد به اصطلاح فرودگاه ما رو بیاره، یکی از این فولهای مشهد یه راننده 160-170 کیلومتر زده بود، پرتش کرده بود پایین، هم خودش هم پدرش یک جا از دنیا رفتن و در حاجی ربیع مشهد دفن شده. خیلی جوان خوبی بود، آقای ماندگاری از رفقا گفت، گفت من ایشونو یا خودم یا یکی از دوستان خواب دیدم. بعد از مدتی گفتم خب فلانی اونجا چه کار میکنی؟ گفت ماها که خادم امام رضا بودیم در این دنیا، تو عالم برزخ هم امام رضا ما رو به کار فرسته، اونجا ما خادم امام رضایی، همین کارهای آقا رو انجام میدیم، عین همین کاری که اینجا داشتیم در اونجا هم، اینو ایشون نقل میکرد، خادم امام رضا. حالا میخوام بگم این نظام، فکر نکنید نه، اصلا میدونید اسلام با این روش بردهداری رو ریشه‌کن کرد، غلاما رو میوردن. آخه امام سجاد شاگرد که نمیتونست بگیره، ممنوع بود، دولت نظارت داشت، یه نماز جمعه نداشتن 30 سال امام سجاد بخونه، یه سخنرانی تو مسجد مدینه نداشتن 34 سال بعد از کربلا امام سجاد یک جلسه رسمی نداشته، یه روزه بگیره، یه عاشورا برای امام حسین نمیتونستن مراسم بگیرن، اصلا هیچ خبری نبود. امام برای اینکه بتونه کارشو انجام بده اینا رو میگرفت، نیرو با غلام دو تا سه تا پنج تا صد تا هزار تا خیلی زیاد اینا می اومدن خدمت آقا تربیت می شدن. امام سجاد یه وقت شب عید فطر که می شد کل اینا رو آزاد می کرد، کل اینا در رکاب امام سجاد آموزش می دیدن. حالا اینو می خوام عرض کنم آقایون خواهرها، باز زیر دست ببینید این حدیثی که می خونم هم از امام حسین هم از رسول خدا. رسول خدا به امیر المومنین فرمود، امام حسین به علی ابن الحسین فرمود. یعنی امیر المومنین از قول پیغمبر نقل کرده، امام سجاد هم از قول باباش امام حسین. میگه بابام وقتی میخواست بره میدان اومد منو تو آغوش گرفت. تعبیر امام سجاد اینه، میگه خون از بدن بابام میومد. مجروح امام حسین روز عاشورا قبل از اینکه شهید بشه مجروح شد، خیلی جاهای بدنش مجروح بود. میگه خون فوران میکرد از بدن بابام. در این حال اومد منو گرفت تو آغوش، یه جمله ای گفت. این جمله خیلی باید مهم باشه دیگه، که آخرین لحظه امامی میخواد به یک حجت خدا یه چیز رو بفرماید. فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا تجد علیه ناصرا الا الله. پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره، پارتی نداره، آشنا نداره، اگه تو سرش بزنی کسی رو نداره بره دفاع کنه. یه وقتی کیو شما به ظلم میکنید ده تا آدم پا میشه ازش دفاع میکنه. ظلم بده، ولی بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. این پیرزن ها که کلا سرش گذاشتی، این آقا رو، این زن و این مرد رو، بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. ولی عزیزان حدیث داریم سه تا گناه آدم نمیمیره مگر اینکه تو این دنیا اثرش رو میکشه. سلاس و خصال روایت سه تا گناه لا یموت صاحب هنه، یعنی صاحب این سه تا گناه از دنیا نمیره اگر اینکه تو همین دنیا میذارن تو کاسش. قرآن هم میگه هر سه تا گناه آیه داره تو قرآن، اتفاقا امام حدیث رو که خون آیهش هم خون. سه تا گناه هر کسی انجام بده تو همین دنیا نتیجه شو میبین: البغی والمکر والنکر. یکیش بقیه، بق یعنی ظلم. قرآن میفرماید انما بقیکم علی انفسکم، ظلم به شما برمیگرده، بیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. دو مکر، خدعه، کلا سر کسی گذاشتن. بالاخره شما و مکر مکر میکنید ولی و مکر الله هم کنارش بالاخره برمیگرده به شما. یکی هم نکس، نکس یعنی پیمان شکنی. حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه ای که تو مسجد خوانده و این خطبه قوغاست، من توفیق داشتم دو سال در قوم، حالا ان شاء الله سومین سالش هم بتونیم برگزار کنیم، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها یه همایشی رو برگزار کردم در ارتباط با خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. هر دو سالش هم آیت الله عظمای صافی محبت داشتن به ما، دعوت ما رو پذیرفتن، برای سخنرانی اومدن. دو سالش هم ایشون اومد. به من گفت من جایی برای سخنرانی نمیرم، نمیتونم برم، سنم اقتضا نمیکنه، ولی برای حضرت زهرا میام. هر دو سالش هم ایشون اومد صحبت و هستی بیاش. ایشون فرمود تو اون سخنرانی که پارسال خدمتشون بودیم، من خودم مجری جلسه بودم، فرمودن خطبه حضرت زهرا بر خطبه های نهج البلاغه مقدم، چون هنوز خطبه های نهج البلاغه شکل نگرفت. خطبه های نهج البلاغه مال سال 35. به عبارت دیگر ایشون فرمود اولین سخنرانی رسمی بعد از رسول خدا مال حضرت زهراست، اولین خطبه. چون میدونید حضرت علی علیه السلام همه این خطبه ها، حدیث ها، کلمه ها، نامه ها، یکیش مال زمان پیغمبر بیست. این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود یک کتابی نوشته راجع به علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب، خیلی کتاب خوبیه. ایشون اومد ایران، آیت الله عاشق مرتضای حائری که من عاشق مرتضای حائری رو دیده بودم، پسر آیت الله عاشق عبدالکریم، رفت دیدنش. بهش گفت آقای عبدالفتاح شما که این کتابو نوشتی یه حدیثی خطبه پیدا کردی زمان پیغمبر حضرت علی خونده باشه؟ گفت نه، هر چی مال بعد از پیغمبر. تا پیغمبر زنده بود امیرالمومنین هیچی اظهار وجود نکرد. خودش هم تو نهج البلاغه میگه، میگه مثل یه عبد من دنبال پیغمبر میدوم. که مانند یک تعبیر ایشون بچه شطور اثر افمه دنبال پیغمبر میدویدن. ولی اولین خطبه خطبه زهراست. تو همون خطبه فرمود کسایی که این کارا رو کردید بدانید ابشروا به سیف صارم، ظلم پایدار نیست. شما زهرا رو زدید، در خانه رو آتش زدید، علی رو خانه نشین کردید، تو همین مدینه شد دیگه این اتفاقا، همین مدینه شد. 40 شب اومدم در خونه مهاجر و انصار، جواب ندادید. باشه، من که میدونم نمیتونم موقعیت رو، حضرت زهرا میدونست نمیتونه وضعیت رو تغییر بده، امکان تغییرش نبود. انقدر اونور پرزور بود که زور اینور نمیچرخید، یعنی اونور خیلی کار شده بود. ولی یه چیزی فرمود، فرمود مردم مدینه من میرم، ولی تو همین مدینه میبینم شمشیرهایی که میاد بیرون و خونهایی که میریزه. ابشروا به سیف صارم، بشارت میدم شما رو به شمشیرهای بران. همینم شد. سال 62 تو همین مدینه مسلم ابن عقبه حمله کرد، 3000 تا آدم کشت. 3000، مدینه کل جمعیتش 15000 تا بوده، یعنی 1/5 مردم مدینه رو قتل عام کرد. چه کسایی رو کشت، چه کسایی، چه اصحابی رو، چه آدمایی رو، چقدر تجاوز شد، چقدر فحشا شد، چقدر بچه کوچیک سر بریده شد. جنایت کرد تو مدینه و چه جنایت، معروفه دیگه، واقعی حره معروفه. حضرت زهرا اینو فرمود، فرمود این شطور خلافت که دادید به دیگران از این باید خون بدوشید، این شیر به شما نمید. شما این کارو کردید ولی این شطور به شما خون میده، شیر نمید. حجاج از این شطور خون دوشید، 80000 آدم قتل عام، 80000 آدم خیلی حجاج کشت. این شطور یزید آورد سر کار، مدینه رو اونطور. و همینطور شما برید جلو، البته خب خوب و بد مهم از بین رفته، حاشیه نرم از بحثم خارج شدم. زیر دست باید شفقت و مهربانی داشت. 3 خادم داشته حضرت زهرا. من یه خورده امشب راجع به اینا صحبت کردم، چون گفته نمیشه تو منبر. یکی اسماء بنت امیس، یکی ام ایمن، یکی فسته. ببینید مهربانی حضرت زهرا رو به اینا من برای شما بگم. اولا میدونید اسماء زنیه که به حبشه هجرت کرده و زنیه که رسول خدا فرمود قسم به خدا 2 زن اهل بهشتن، یکی اسماء یکی ام ایمن. البته چون بحث اینا بوده این دوتا رو فرموده، نفی نمیکنه بقیه رو. و اسماء کسیه که پیشنهاد تابوت برای حضرت زهرا داد و اسماء مادر 2 شهیده، محمد ابن ابی بکر و اون ابن جعفر تو کربلا، یه پسرش کربلا شه. و اسماء کسیه که شوهرش جعفر هم تو احد در موته شهید شد. زن بسیار مؤمن متدین، از اصحاب سر پیغمبر، گاهی این خدمت پیغمبر مطالب و به زنها میرسون. این شخصیت یکی از کسایی است که در خدمت حضرت زهرا است. خوب دقت کن. دومیش ام ایمنه. ام ایمن مادر شهیده، ایمن پسرش تو احد تو حنین شهید شد. ایمن پسرش، شوهرش هم زید بن حارثه تو موته شهید شد. اسمش برکه است، چون اسم پسرش ایمنه بهش میگن ام ایمن. این زن کسی است که شما میدونید 2 بعد از زهرا از دنیا رفته، خیلی عمری نکرده، میرفت مکه، تو مسیر تشنه شد، داشت تلف میشد، دستش آورد بالا گفت خدایا من کنیز فاطمه، به حق بانو، به حق اربابم فاطمه کاری کن، من تشنه از دنیا نرم. دلو آب اومد از آسمان نوشید و دیگه تشنه نشد تا آخر عمرش. یه همچین زن ام ایمن کسیه که صبح 11 محرم وقتی امام سجاد سوار بر شطور شد اشک میریخت، داشت جان میداد، امام زینب کبرا اومد جلو گفت عزیز برادرم چیه، چرا اینقدر ناراحتی، تو داری جان میدی، مالی اراکه تجود به نفسه. گفت عمه جان این بدنا اینجا رو زمین باشه، ما بریم، عزیز خداست، حجت خداست، داداشمه، عمومه. زینب کبرا عرضه داشت به امام سجاد، من از ام ایمن شنیدم، ام ایمن به من گفت اینجا قبر میشه، زیارتگاه میشه، حرم میشه، اونم از قول پیغمبر. یعنی حدیث ام ایمن و کربلا هم زینب کبرا خوانده. اینم ام ایمنه. سومی هم فزه است. سزم آدم عجیبیه. سزده روایت تو بهار دارد، دعاهاش و قصه هاش اونجا داره، خیلی روایت مفصلی. سزده کسیه که با قرآن سخن، اینا خادمای حضرت زهرا هست. یه کسی میگه شاید بلال، یه روز رفتم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدم ایشون نشسته کار میکنه، فزه نشسته. خوب دقت کنید، حضرت زهرا داره جارو میزنه کار میکنه، فزه نشسته. گفتم بانوی بزرگوار، خب به فزه بگید کار کنه، ایشون خادم شماست، شما خانومی، شما اربابی، رئیس. فرمود بلال، ما کار خونه رو تقسیم کردیم، یه روز من کار میکنم فزه بیکاره، یه روز فزه کار میکنه من بیکارم، که هر دو اذیت نشه. امروز روز بیکاری فسته، روز کار من. ببینید این شفقت حضرت زهرا رو بخوام بگم نسبت به خادم و نسبت به خدمتگزار. با زیر دستتون مهربان باشید، کارگر دارید، کارمند دارید. همونطور که عرض کردم، ظلم گناهی است که نتیجهش به خود انسان برمیگرده. خیلی مواظب باشیم. ائمه بزرگوار ما خیلی به این نکات تاکید داشتن. اینم شفقت به زیر دست. آخریش هم بگم و دعاتون کنم. پنجم، شفقت به دیگران. دقت کنید، پدر و مادر، همسر، اینا رو گفتم، فرزند، زیر دست. حالا میایم دیگران. دیگران که میگیم یه خورده گسترده میشه، شامل گروه های مختلفی میشه، همسایه میشه، رفیق میشه، مهمان میشه، همکلاسی میشه، آقایون، خواهران. اسلام فوق العاده به روابط اجتماعی اهمیت داد. یه سوره تو قرآن داریم، سوره حجرات، 18 تا آیه است. یه وقت باز کنید ببینید، این سوره بحثای مهم می‌داره. از جمله 6 تا گناه تو این سوره با شدت خدا باش برخورد کرد. میگه مسلمونا، مؤمنا، 6 تا گناه تو زندگیتون نباش. اینا تصادفاً کنار هم نیومده، این 6 تا. این 6 تا گناه به روابط اجتماعی لطمه می‌زنه. این 6 تا گناه روابط بین مردم رو به هم می‌ریزه. لذا پشت سر هم آورده. من میشمارم برات. تمسخر، یه همدیگه رو دست نندازید، مسخره نکنید. مزاح و شوخی غیر از تمسخره. پیغمبر خدا میفرمود انا امزه، من اهل شوخی هم، ولی کسی سر کار نمیذارم، دست نمیندازم. دو، تجسس، فضولی به کارهای مردم. سردر آوردن از چه کار داریم به کار مردم؟ تجسس تو اسلام جایز نیست. زوایای زندگی مردم رو بیرون ریختن، از کجا آورده، کجا رفت؟ این میخواست بگه خودش میگفت. سه، سوء زن، بدبینی. چرا به همسرت بدبینی؟ چرا به مردت بدبینی؟ چرا به همسایه، به دیگران سوء زن؟ چهارم، غیبت، پشت سر هم دیگه حرف زدن. پنجم، عیب‌جویی، اینی که انسان بگرده نقطه ضعف رو برجسته کنه. یه کاری، یه خطایی هست، بابا بالاخره این آقا 10 سال منبر رفته، تو یه منبر هم مثل اشتباهی گفته، علمش نکن. 10 تا موضع‌گیری داشته، یه جام تو موضع‌گیری سیاسی خطا. خیلی الان بد شده متاسفانه. من تو ایران هم اینو زیاد تو منبرها میگم، میگردن عیوب زندگی افراد رو میان تو اینترنت، عکسای افراد رو، زندگی اینا حرامه، اینا حرامه، تو موبایل ها میفرستن، توی عرض میکنم که یوتیوب میفرستن، اینا جایز نیست. آبروی حالا بماند که اصلا یه سریشو درست میکنه. چند روز قبل بیت رهبری بودم به یکی از شخصیت های بزرگوار، وزیر ایشون، گفتم آقا یه همچین چیزی از شما پخش شده، منم میدونم دروغه، دروغه به اسم شما پخش شده، چون شما نیست، شبیه شماست، درست کردن برای شما، بالاخره شما بیا دفاع کن. گفت چه دفاعی بکنم، چی بگم که بدتر بشه؟ گفت نفرینشون میکنم، چی بگم که بدتر بشه؟ خب چرا شما شبیه سازی، تصویر سازی خیلی بده. الان خب امکانات زیاد شده، میشه این کارا رو کنه. بنده خدا موبایل برده تعبیر کنه، دوست ماست، بنده خدا از ذاکران اهل زندگی خصوصی کشیدن بیرون، فرستادن تو اینترنت. خب اینا میمانه، چقدر این گناه بد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این گناه خدا میگه هم دنیا زمینشون میزنیم اینا رو، هم آخرت. تو مسائل سیاسی هم خب اینا پیش میاد که حالا جای بحثش اینجا نیست. خب چی شد؟ تمسخر، تجسس، غیبت، بدگمانی، عیب‌جویی و نام بد برا حق گذاشتن، اسم بد گذاشتن. هر اسما رو تحقیرآمیز آورده، از لقبای زشت، لقبای نادرست، لقبای غلط. اینا روایات ماست، این قرآن، صریح قرآن. آقایون خواهرها، حضرت زهرا شفقت داشت به دیگران. من چند تا مثال میزنم برات، درسشو شنیدید ولی میخوام بدونید چقدر شفقت و مهربانی ایشون زیاد. شب تا به صبح همه تو شنیدید دعا میکرد. امام حسن میگه دیدم مادرم همش داره به همسایه ها داد. و مادر جان برای خود سه مرتبه فرمود الجار صحبت دار، الجار صحبت. همسایه بعد خودمون هست. چقدر پیغمبر خدا فرمود، اونقدر خدا سفارش همسایه رو کرد که من فکر کردم ارث میبره، ارث میبره. چقدر تو روایات، چقدر توی قرآن کریم سفارش همسایه رو در دو تا قالب کرده. جالبه ها، نگاه کنید قرآن، یکی میفرماید همسایه فامیل، یکی همسایه غریبه. اگه فامیله که دو تا حق داره، هم فامیلته هم همسایته. یکی هم غریبه، اونم یه حق داره. حتی نسبت به شما ببینید یه چیزای کوچیکی گاهی باعث جذب میشه. همتون شنیدید امیرالمومنین با یه کسی همراه شد تو مسجد، دو تایی با هم دیگه میرفتن مسجد، اون مسیحی آقا مسلمان، رسیدن سر دوراهی، آقا از این طرف میخواد بره، اون از اون طرف. آقا یه چند قدم دنبال این رفت، بگو آقا برای چی میایید؟ آقا فهمدن ما مسلمانیم، تو دین ما بدرقه همراه مستحبه. من یه چند قدم بیاد، آقا طرف درگش مسلمان شد. بابا مردم با رفتار ما بیشتر مسلمان میشن تا با حرفای ما. ما رفتارمون باید به شیعه جذب کنیم. امام صادق فرمود معاشر شیعه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا کفو الفنتکم. مردم شما میخواید امام صادق رو ترویج کنید؟ حتما با سینه و مداحی و روزه که نمیشه. شما نماز اول وقت، اخلاق خوب، اهل حقه نباش، اهل کلک نباش، خوب حرف بزن. مردم میگن دینت چیه؟ میگه شیعه. میگه باریکلا. اصلا خود شما تشیع با رفتار شما تبدیل میشه. این شفقت حضرت زهرا نسبت به همسایه است. آخرین لحظاتی که جان میداد، دیدم تو روایت شاید اسماء یا دیگریه، میگه دیدم لبهای خانم به دعا بلند شد تو آخرین لحظه، آخرین لحظه دیدم داره میفرماید، عرض میکند اللهم اغفر لعصات شیعه. خدایا زهرا داره میره، اما یه تقاضایی هست، گناهکارای شیعه رو ببخش. اللهم اغفر. حضرت زهرا آخرین لحظه به یاد من و شماست، اونم گناهکارا، لعصات شیعه. خدایا در حالات پیغمبر گرامی اسلام هم داره، در حال خود خدا تو قرآن گناهکار رو با یه محبت جذب کرده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. چقدر قشنگه. آلوسی از مفسرای اهل سنت میگه این آیه 17 تا نکته لطیف توشه. قل، پیغمبر خودت بگو، یا عبادی، بهشون نگو گناهکار، بهشون بر میخوره، بگو بنده من، هرچی هستی بنده منی، بد کردی مال منی، خوبم کردی مال منی. ولی آقایون حدیث داریم ان الله يحب العبد و يبغض عمله. خدا بندهشو دوست داره، گاهی از کار بندهش بدش میاد. شما بچه‌ت که خلاف کنه از بچه‌ت بدت میاد؟ نه، از کارش بدت میاد. بچه‌تو دوست داری. همین بچه خلافکار اگه مریض شد آخ بکشه، آه میکشی. خودشو دوست داری، کارشو دوست نداری. بگو بهشون یا عباد، بهشون نگو گناه کردی، بگو یا عبادی الذین اسرفوا. تند روی کرد، در یواشتر میرفت. بهشون بگو به من بد نکردید، فکر نکنید من انقدر بیام توبه توبه مثلا بر من نفعی داره. نه، اگه خورشید گفت مردم خونه هاتون رو به من بسازید، برای خورشید نفعی داره، میخواد شما آفتاب بخورید. اگه دریا گفت به من وصل بشید، براش نفعی دارید، میخواد شما خوش نشید. بگو اسرفوا علی انفسهم، به خودتون بد کرد. باشه، لا تقنط، لا تیأسوا هم نگفته، یأس مال کافره، یأس از گناهان کبیره است. بگو قنوط، ناامیدی پیدا نکن. حضرت زهرا آخرین لحظه داره برای گناهکارانش که دعا میکنه. مهربانی حضرت زهرا به همسایه، مهربانی حضرت زهرا سلام الله علیها به گناهکاران شیعه، مهربانی حضرت زهرا اینقدر زیاد. یه روز گریه کنان اومد پیش پیغمبر، اشک می‌ریخت. حضرت فاطمه جان چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد بابا جان یه سوالی دارم، مردم روز قیامت چجور محشور میشه؟ این کفنایی که الان به میت میپوشونن، این کفنا میپوسه تو قبر دیگه، خود آدمش میپوسه. وای این کفن، وقتی آدما محشور میشن کفن هم دارن میان به صحرای محشر. فرمود نه دختره، همه اوریان میان. عشق قدر بابا چجور چهره ها چجور میشه اون زمان، مرد زد نگاه. فرمود دخترم کسی کسی رو نمیبینه، اولا دور همه رو یک نوری گرفته نمیبینن، ثانیا انقدر مردم به هم مشغولن، انقدر شما دیدید توی منا عرفات هست عمره مقصد واضح دور خونه خدا کسی به کسی اصلا توجه نداره، انقدر گرفتار هست کسی به کسی نگاه نمی کنه، هم فرار می کنه. عشق می ریخ. بعد عرض کرد بابا یا رسول الله، ما مردم گناهکارای شیعه شما رو کجا پیدا کنن؟ حضرت فرمودن الا باب الجنه، من جلوی در بهشتم، اونجا منو پیدا می. باز حضرت ول نکرد، عرض کرد بابا جان اگه اونجا شما رو پیدا نکردن، دخترم علی الصراط، من کنار صراط هست. بابا اگه اونجا پیدا نکردن، اندل حساب، موقع حسابرسی هم هست. چند جا تا یه خود خیال حضرت جان نگه دقدقه ی حضرت نسبت به گناهکارانش که هست، این مهربانی نیست، این شفقت نیست. بیاید شما ببینید تاریخ رو نسبت به فقیر. سه شب گرسنه خوابید. انما ندعوكم لوجه الله، 18 تا آیه نازل شد. سأل سائل هل اتى نص بحق علی، عجبته هل اتى نص بحق علی. خیلی قشنگ سروده این شاعر. سأل سائل، یک کسی از من پرسید، هل اتى نص بحق علی، آیا آیه ای تو قرآن راجع به علی ابن ابی طالب و خانوادش هست؟ عجبته، جواب دادم هل اتى نفس به حق علی. 18 آیه. یتیم اومد، مسکین آمد، اسیر آمد، حضرت انفاق کردند، پیراهن عروسی رو انفاق کردند. پیغمبر اکرم فرمودن به فاطمه بگید چرا پیراهن عروسی؟ عرض کرد بابا جون خدا تو قرآن فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که دوست دارید انفاق کنید. ولذا این مجموعه مباحثی که من امشب عرض کردم خدمت شما تحت عنوان مهربانی ها و شفقت های حضرت زهرا سلام الله علیها، بحث دیشب و امشب و فردا شد ان شاء الله یکی دیگه از صفاتشون رو بحث کنم. یه نتیجه ای میخوام بگیرم و اون نتیجه اینه با هم مهربان باشیم، شفیق باشیم، عیبا رو بپوشانیم. مگه ما نمیگیم یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح؟ چرا خودمون ستر قبیح نمیکنیم؟ چرا خودمون نشر جمیل نه؟ بابا اینا صفات خداست، ما هم صفات خدا رو داشته باشیم. یا من از هر الجمیل و ستر القبیح ولم یاخذ بالجریره، چیزای کوچیک رو خدا نمیگیره، زود محاکمه نمیکنه. بالاخره آمد یک کسی پیش پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد آقا جون چه کنم خدای من رحم کنه روز قیامت؟ فرمود ارحمو ترحم، تو رحم کن، خدا بهت رحم کن. تو که به زنت رحم نمی کنی، به خودت رحم نمی کنی. بابا ارحم و انفس کن، به خودت رحم کن. به بچه رحم نمی کنی، به همسایه رحم نمی کنی، به دیگران تو کاسب هستی، تولید کننده هستی، تاجر هستی، کارمند هستی، ارحم و ترحم. شما رحم کنید، خداوند هم شما رو مشمول رحمتش قرار میده. خیلی آقا اسلام به مسائل اجتماعی اهمیت داده. دیشب عرض کرده بالا شاید یادتون رفته است، اول سوره نساء نگاه کنید، کنار توحید ارحام رو مطرح میکنه. اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام. آمد خدمت امام صادق علیه السلام داوود رقی، داوود ابن کثیر رقی، میخواست بره حج. یه پسر عمویی داشت باشه، قهر بود، خیلی سال بود قهر بودن. ایشون میخواست بره حج، پسر عمو شیعه هم نبود، آدم علیه السلامی هم نبود، در این حال رفت خونه شو خداحافظی باش کرد و یه کادویی هم براش برد. خب از دلش آورد بیرون دیگه، رفتن، رفت مکه. وقتی رفت مکه اعمالش تمام شد، خدمت امام صادق علیه السلام رسید در مدینه یا در همون مکه، حالا شک از من. تا خدمت امام رسید آقا بلند شد، آغوش باز کرد، خیلی تعبیرش همیشه میرفت اما این دفعه خیلی تعبیرش کرد. فرمود یا داوود سرنی سلتو جل ابن عمه، نمیدونید چقدر خوشحالم کردی به پسرم خود سرزد. حالا حج رفته، طواف کرده، نماز خونده، منا بوده، اینا رو نگفت آقا، سرنی سله تو چل ابن عمه، نمیدونی این سله تو سرن دو پسرم بود چقدر من خوشحال. اینا روایات ماست و اینا پیغمبر گرامی اسلام از این طریق جامعه رو جذب کرد. انک لعلی خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفصوا من حولک. من دو شب در این موضوع سخن گفتم، نتیجهش هم این شد، شفقت صفت خداست، یا شفیق و یا رفیق، صفت امامه کلوالد شفیق، صفت حضرت زهرا هانیه است یعنی مهربانه. ما هم سعی کنیم انشاءالله زندگیمون با این مهربانی شکل بگیره و انشاءالله همین گونه باشیم در زندگی. خب امشب اختصار میکنیم یه قدری به هر حال ذکر مصیبت بیشتری بشه از شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها. یار مهربان امیر المومنین مثل امشبی به حسب نقل عاشق عباس قومی ایشون میگه شب بعد از مقرب ایشون جان داد. نقلای دیگه هم البته آمده تو تاریخ، ولی نقل عاشق عباس اینه که حضرت شبانه و بعد از نماز جان به جان آفرین تسلیم کرد. شب سختی بود امشب در امیر المومنین. حضرت زهرا رفت راحت شد، اما امشب برای امیر المومنین، برای 4 تا یتیمای حضرت زهرا شب بسیار سختی بود. چون بنا بود این کار مخفیانه انجام بشه، بنا بود کسی متوجه تشییع نشه. البته مردم مدینه فهمیدن، امشب جمع شدن در خانه. ابوذر از خانه اومد بیرون فرمود متفرق شید، تشییع جنازه تأخیر افتاد، نگفتن شب میخوایم این کار رو انجام بدیم، چون شب میومدن فکر کردن منظور فردا صبحه. گفت متفرق شید، تشییع جنازه تأخیر افتاد، متفرق شد. وقتی متفرق شدن امیر المومنین برای تشییع عده‌ای رو دعوت کرد، ولی برای قسم دادن هیچ مردی نبوده، هیچ کس نبوده. برای تشییع چرا؟ ابوذر آمد، سلمان آمد، مقداد آمد، زبیر آمد، چند نفر آمد؟ 7 نفر آمد. ولی برای قسم دادن حضرت زهرا خودش بود و اسماء بنت امیس و 4 تا بچه کوچیک هم ایستاده بودن اینا تماشا میکرد. خدا نیاره یه مادر جوانی رو جلو چشم بچه های یتیمش قسم بده، خیلی سخته. شما میدونید اگه یه مادری جوان از دنیا بره، غالبا بچه کوچیکاشو میبرن بیرون از خونه، میگن نبینه. من نمیدانم اون شب نشد، حضرت میخواست اینا خبر بیرون نره، به چه دلیلی اینها موندن تو خانه و حضرت مشغول قسم شد. بچه ها گفت من بدن مادرتون رو قسم میدم، سفارش خودشون، شما هم حق دارید، داغ دیدید میخواد گریه کنید، اما آهسته گریه کنید، صدای گریهتون بیرون نره. بعضی نقلا دارد زینب آستین به دهان گرفته بود برای اینکه صدای گریهش رو بلند نکنه و نشنه. حضرت هم به حسب سفارش از زیر لباس پست داد، بدن رو آماده کرد، پست داد، هنود کرد، اونچه که مراسم بود، خودش گریه کرد، اشک ریخت، بدن آماده دفن شد. امیر المومنین یه وقت نگاه کرده دیم 4 تا بچه دارن خیره خیره نگاه میکنه، الان جان میدن اینا، مثل گنجش که تو آب افتاده اینطور میرسن، نگاهشون به دهان باباست، آیا اجازه میده یه بار دیگه مادر رو ببینه؟ حضرت درگشت فرمود حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، هلمو هلمو تزوت من افکم، بیاید آخرین وداع رو انجام بده. 4 تایی خودشون انداختن رو بدن مادر، اما امام حسین زودتر آمد. امام حسین یه رابطه دیگه ای با مادرش داشت، رو کرد مادر گفت یا امه مادر سلام ما رو به پیغمبر برسون، مادر به پیغمبر بگو ما یتیم شدیم، بگو ما بیکس شدیم. خود این آقازاده هم دیگه رو تسلیت میدادن. امام حسین میگفت داداشم پاشو خدا صبرت بده. امام حسین هست دیگه به امام حسین میفرمود پشت خدا، خودشون هم دیگه رو آراد میکردن. امیر المومنین هم این بچه ها رو با احترام از رو بدن برداشتن، دلش هم بود سخت بود، اما کسی دیگه توهین نکرد، کسی جسارتی نکرد، مانع این که بچه ها با مادر فدا کنن نمی نشدن. من عرض کنم یا ابا عبدالله کربلا کسی نبود همین برخورد با بچه شما داشته باشه؟ یا امیر المومنین نمیشد بیایی دختر حسین رو از رو بدن بابا؟
یا ابا عبدالله، شما کربلا نه خرابه شام هنگونه رقیه را از کنار سر بریده بابا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.